بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خب، قبل از اون که بپردازیم به بخش دیگری از بیانات حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب آداب الصلات، چون شب چهارشنبه این هفته مصادف با لیلة المحیای نیمه شعبان معظم است، لیله میلاد با سعادت من به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء امام زمان، مناسب است که چند دقیقه در این موضوع سخنی گفته شود. خب، درباره این بزرگوار از جهات متعددی میشه صحبت کرد. یکی قضیه تاریخی میلاد اون حضرت در شهر سرمن را، سامن را، که در بین همه مزارات و مشاهد مشرفه یکی مدینه طیبه است که هم مزار و هم زادگاه، و دوم در عتبات مقدسه شهر سامر راست که هم زادگاه بوده و هم زیارتگاه. چون این حرم فعلی امامین عسکریین یک روزی خانه مسکونی این بزرگواران بوده و امام هادی فرمودن مرا در اون حجره‌ای که شبها عبادت میکردم از منزل مرا اونجا دفن کنید. و سرداب مقدس هم دلیل همین است که این یه جزئی از اون خانه مسکونی بوده، و همچنین چایی که قبلا در اون جا بوده، حالا اون رو دیگه ظاهرا محو کردن. خب، کربلا اینجور نیست، نجف اینجور نیست، کاظم اینجور نیست، ولی سامره ببینید هم مسکن یعنی مشهد مشرف مسکن این بزرگواران بوده. امام عسکری در این منزل ازدواج میکنه، امام زمان در این منزل به دنیا میاد، یک خانواده ای تو این منزل بودن. مرحوم قمی در منتهی الامال میگه که این چهار صورت قبری که هست، امام هادی، امام عسکری، نرجس خاتون، حکیم خاتون، اینا اون قبور ظاهر هست و یه تعداد از قبور مخفیه در این ذریح مطهر. یه افرادی از خانواده امام هادی، مادر امام عسکری قبر ظاهر نیست، و همینطور حسینی که میگن امام هادی دو تا پسر داشته، یکی به نام حسن یکی به نام حسین، حسین ظاهر نیست قبرش. و افراد دیگری از این خانواده و در بین ائمه امامی که تبعید شد با خانوادهش امام حالی بود. میگن امام عسکری در اون سفر تبعیدی 5 سال عمر حضرت بوده. در این امام حالی وقتی آمد به سامرا با خانوادهش آمده بود. دخلت سر من را کرهن ولو خرجتو لخرجتو کرهن قیل لماذا یا ابن رسول الله فقال علیه السلام لطیب هوائها وعذوبت مائها وقلت دائها. فرمودن من که نمیخواستم بیام از مدینه جدن به اینجا، ولی حالا که پام رسیده به این شهر دیگه دوست ندارم از اینجا برم بیرون. گفتن یا ابن رسول برای چی؟ فرمود که جتی به هوا برای که آب و مناخ خوبی داره سامره. واقعا ییلاقه، قسمت شمال عراق قرار گرفته، از اونجا میرن سلیمانی و کرکوک و اون طرف ها. و ما بچه سامره هستیم، ما بدون آمده سامره هستیم. ببینید ائمه اهل بیت به مسئله صحت و سلامتی مزاج آب و مناخ و اینها عنایت داشتن. وقتی حضرت میاد میفرماید من دیگه از این شهر نمیخوام برم بیرون برای اینکه اینجا آب و هواش خوبه، الانم اونجا یک کارخانه دوازسازی زده، لطیب هوا و عذوبت ما، آبش هم آب گوارا و شیرینیست، آب نهر دجله است، و قلت دائه ها و اینکه داء و مرض و بیماری تو این شهر کمه، اینها در اثر همون آب و مناخ و هوای طیب. اینطوره اهل بیت عنایت داشتن. ما توجه کنیم به مسئله بهداشت مزاج، بهداشت محیط، بهداشت آب، بهداشت مسکنی که انتخاب میکنیم، جایی رو که انتخاب میکنیم. حالا منظور در باره امام زمان، خب یکی همین مسئله تولد و ازدواج امام عسکری با مادر ایشون، بعد اینکه در سن 5 سالگی رو جنازه پدر نماز میخونه، و بعد قضیه غیبت صغرایی که اتفاق میفته و بعد غیبت کبرا، همه اینا جای بحث داره. الان 4 نفر سفیر و نماینده امام زمان در شهر بغداد، بارها و بارها ما رفتیم اینها، مثل حرم موسی بن جعفر، مثل جاهای دیگه که زیارتگاه داره. حسین ابن روح نوبختی در بازار بزرگ شرجه بغداد در یک کوچه قرار گرفته. ما خب بچه اونجا بودیم میرفتیم، الان هم هر وقت بریم عراق برای زیارت یه سلی میزنیم. کدام از شما ها زیارت سفرهای اربعه امام زمان رفتید؟ خب اینها مورد نظر آقا بودن. عثمان ابن سعید عمری اولی نائب اون حضرت، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، اینا هر کدومشون توی محله از محلات بغداد قرار گرفتن و اون محله رو منور کردن، عیناً مثل حرم امام یا امامزاده کفشداری داره، مسئول داره، خادم داره، زیارتگاه داره. چقدر از ما ایرانیان رفتیم زیارت این 4 تا نایب در این دوران غیبت صغرا که اینها از طرف حضرت نماینده بودن، نامه هایی از طرف حضرت برای اینها می آمد تا رسید به اون محمد ابن علی سمولی که نفر 4 بود. اونجا دیگه فرمودن که دیگه بعد از تو دیگه من نایب خاصی ندارم. من کان من الفقها صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. مسئله اجتهاد تقلید از همون اول دوران غیبت کبرا پیش آمد، و الا تا این 4 زنده بودن تو دوران غیبت صغرا کسی مرگ تقلید نبوده. اینها سوالات اشیه میگرفتن، بعد شرفیاب میشدن خدمت حضرت و جوابها رو میگرفتن از حضرت. ولی بعد دیگه اونم به دستور خود حضرت دیگه مثلا مرجعیت و نیابت عامه پیش آمد که تا امروز ادامه داره. حالا درباره علامات، علامات دو جوره، علائم ظهور بعیده و غریبه داره، یا تعبیر دیگر حتمیه و غیر حتمیه داره. یه چند تا معدوده که اینها حتمیست، باید اینها حاصل بشه قبل از ظهور حضرت مقارنه با ظهور. ولی خب یه علائم عامه ای هست که بیشتر هم اشاره به همون ظلم و جور و مفاسد اخلاقی و دینی و فسق و فجوری که در آخر زمان در قبل از ظهور حضرت پیش میاد این هاست. حالا آیا این های مسئله است که جلو مشیت الهی رو میگیره؟ یعنی این علائم که حالا گاهی اوقات تا 80 تا 70 تا 60 خیلی شمردن، اینها حتما 100% باید اینها تحقق پیدا کنه تا حضرت ظهور کنن. در یه روایت معروف شنیدید دیگه که مضمونش اینه: لو اراد الله ان يصلح امر المهدي لاصلح ذلك في ليله واحده. مساله ظهور حضرت به دست اوست. حالا این روایت میگه در یه شب ممکنه همه رو جمع جور کنه و عمل درست کنه و حضرت هم ظاهر کنه به امر خلیل. این میگه یه شب، ولی یه شب نه واقعا یه شب من 12 ساعت، یه شب مثلا چند ساعت، نه. شما تو دعای فرج چی میخونی؟ میخونی فرجن عاجلن قریبن کلمح البصر او اقرب. لمح البصر میدونی یعنی چه؟ یعنی یه چشم به هم زدن، در یک چشم به هم زدن. اگه مشیتش قرار گرفت تمومه دیگه، تمومه. حالا ما بریم سراغ علامات و چی و چی و اینا. میگه خدایا فرج حضرت برسون، تو میتونی این کار رو کنی؟ با یه لمح البصر، با یه چشم به هم زدن، او هو اقرب، یا از اونم کمتر. اذا اراد الله شیئا قال له کن فیکون. کون و مکان و همه رو زیر رو میکنه، با یه اراده، با یه مشیت. اقوى الاقویا اقدر القادرین. و همونی که در پس پرده غیبت قرارش داده، همونم وقتی مشهدش قرار روی تمومه دیگه. حالا آیا ما میتونیم، اینم یه مسئله اعتقادی و ایمانیست که داریم مطرح میکنیم، آیا ما میتونیم تو کار خدا فضولی کنیم؟ خب شما برید بخونید دیگه، دو تا دعای غیبت مرحوم قمی در آخر مفاتیح الجنان آورده. تو یکش میگه خدایا لا اقول لما و کیف و ما بال ولی الامر لا یظهر، لا احب تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما عجل. این یعنی چه؟ یه خورده فکر کنید دیگه. این معنیش اینه که ما باید تسلیم امر خدا بشیم. ما نخواهیم نه یک لحظه از اونی که خدا مقرر کرده در علم خودش، در اون لوح محفوظ که باید در چه دقیقه و چه ساعت و چه روز و چه هفته و چه ماه و چه سال. کذب الوقاتون، کسانی که منهی توقیت میکنن، حالا گاهی هم نسبت میدن به آقای بهجت رو، میمونن به بعضی ها. اصلا نه شده، تا توقیت نکنید، نگید ما در این سال میم. همه اونایی که گفتن حرفشون پوچی چی پوچی پوچی بوده، یکی دارم مسئله آقا امر ظهورش فقط به رست خداست. بعد از نظر اعتقادی و ایمانی ما باید این رضا و تسلیم رو داشته باشیم که بگیم خدایا من چون و چرا نکنم در امر ظهور. من نخوام که از اون چیزی که تو مقرر کردی یک لحظه جلوتر یا یک لحظه عقبتر، همونی که تو میخوای. البته این مانع نیست از این که ما دعا در فرج اون حضرت بکنیم. یعنی شما وقتی دعا میکنی از خدا میخوای دیگه، از خودت که نمیخوای، این از خدا میخوای. میگه خدایا خب مشیتت قرار بگیره، ما از تو میخواییم. این مانعی نداره دعا کنیم در ظهور حضرت، موافات نداره. با اینکه شما از نظر ایمانی دلت هم تسلیم امر خدا باشی. بنابراین مسئله آقا بستگی به صلاح دید خدا داره، اینکه در چه ساعتی و چه وقتی باید ظاهر بشه او. چون با صلاح او این غیبت پیش آمده، با صلاح او هم عرض کنم این ظهور پیش میاد و ما باید تسلیم امر الهی باشیم. البته بعضی از توقیات اینطور آمده که لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفا بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادت بمشاهدتنا. فرمودن که اگر شیعیان دلشون با هم یکی بود و اینها وفا می کردن به اون عهود و پیمان ها و مواثیقی که ما برای اونها قرار دادیم، اگر با هم یکی بود دلهاشون، اختلافی بین هم نداشتن و دلها صاف بود، چه بسا یمن به لقای اون حضرت و سعادت به مشاهدت اون بزرگوار براشون حاصل می شود. خب این دیگه یه مسئله ایست که از نهی مقدس صادر شده و این نشون میده که ما باید در محبت اهل بیت، در مسئله ظهور اون حضرت و توجه به نهی مقدس، باید اجماع امر داشته باشیم و دلها رو صاف کنیم از کینه و غل و غش و رضایل اخلاقی و توجه رو به نهی مقدسه بیشتر کنیم تا اینکه خداوند لطفی کنه و یمن به لقا رو پیش بیاره. صلوات بر محمد و آل محمد. خب در جلسه پیش ما راجع به استعاذه قبل از سوره هم در داخل نماز گفتیم که حضرت امام گفتن چهار موضوع هست: یکی مستعیذ، دوم مستعاذ من، سوم مستعاذ به، چهارم مستعاذ له. مستعیذ رو گفتیم انسانه، مستعاذ من گفتیم شیطانه، مستعاذ به گفتیم خداست، مستعاذ له گفتیم مسئله توحیده. خب حالا درباره مستعیذ که انسانه که باید پناه ببره به خدا از شر و وساوس نفسانی و شیطانی و سپس وارد نماز بشه، یعنی وارد حمد و سوره و واجبات نماز، این برای این که دل حضور قلبی پیدا کنه و بتونه از اون غفلتی که در دل هست دل سالم بمانه و با خدا در حال راز و نیاز باشه. حالا درباره این مستعیذ که خود این انسان نمازگذار هست، ما میبینیم که یه ذکری آمده بعد از نماز صبح که 10 مرتبه این رو بگید: اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرونی ان الله و السمیع العلیم. خب این هم برای استعاذه کمک میکنه. یا همین سوره قل اعوذ برب الناس، این هم خیلی مفیده اگر بتونیم این سوره رو هم در نمازهای واجب و هم در نمازهای مستحب بخونیم و هم در اوقات دیگر، مخصوصا موقع خواب معوذتین رو بخونیم، چهار قل رو بخونیم، آیت الکرسی رو بخونیم، اینها خیلی مؤثره. اگر ما با طهارت و با وضو و رو به قبله و با توجه بخوابیم، با ذکر خدا بخوابیم، چه بسا خوابهای وحشتناک و هولناک رو نداشته باشیم و به جای اون خوابهای نورانی داشته باشیم. کمک میکنه به ما. و اما خود مستعاذ بعد از مستعیذ، مستعاذ که شیطان هست، خب میبینیم این قسم خورده خداست، فبه عزتی که قسم میخوره لاغوین نومج معین، مزد چه گرفته از خدا؟ از خدا خواسته که به من یه قدرتی بده، سلطه بده، من بیام تو این دل این فرزند های بنی آدم این رو. اونم گفته من میدم، اگر نمیداد از نمیداد که اصلا وارد نمیشد. خب اینم یه حکمتی توشه، برای اینکه شما باید تو جنگ بین قوای خیر و شر شما میتونی پیروز بشی، پیش بری. اگر که برا باشی یه حالت باشی که نمیشه. اینه که حالا اینم یه حکمتی داره، ولی خب خودش هم گفته که الا عبادک من هم المخلص. این خود شیطان گفته، گفته من مخلص رو میتونم، مخلص فاعلی، ولی مخلص که پاک شده باشه، کلن خالص شده باشه، من رو اون نمیتونم کاری بکنم. حالا ما باید سعی کنیم که خودمونو به درجه اونهایی برسونیم که در خلوص کامل به سر میبرن. اونها دیگه گرفتار وسوسه و شرور نفسانی و شیطانی نیستن. اونا از یک آن ریز غفلت در دلشون مینالن، گریه میکنن به درگاه خدا برای یک ذره از غفلت. ما کجاییم؟ ما کجاییم؟ 70 مرتبه پیغمبر ما استغفار میکنه، انبیا استغفار میکنن، حضرت علی 40 تا استغفار در استغفار نامه حضرت علی معروفه. خب من یه چند کلمه دیگه اینا رو چون نمشتم بگم که تموم کنیم. خب این که ما چیکار کنیم که از وسواس شیطان محفوظ بمانیم، یکی این که نباید مغرور به مال و ثروت و مقامات دنیوی بشیم. در مسئله مقامات معنوی هم همینه. حالا بعضی ها خیال میکنن فقط ما سراغ این بریم که معبد دنیا رو از دلمون بیرون کنیم و اینا. نه آقا، ببین، شما اگر آمدی تو سیر سلوک معنوی و مراتب نفس قدسی و نفس ملکوتی و تو این وادی بخوای وارد بشی، خب یه دفعه میبینی یه کرامتهایی برات پیش میاد، یه مکاشفاتی برات پیش میاد، یه انواری مناماتی، اینا رو چیکار میخوای بکنی؟ اگر از اینا نگذری به اون مقام نفس کلی الهی نخواهی رسید. اینه که هیچ فرقی نمیکنه، از نظر ما هیچ فرقی نمیکنه. مقامات معنوی با مقامات دنیوی اگر بخوان اینها حجاب بشن در انسان و اینها انسان رو نگذارن ترقی کنه، خب این چه فایده داره؟ تایل ارض و تایل سما و تایل بحر و این کرامت هایی که بعضی با آب و تاب میگن این ها نقل و نبات هاییست که خب بعضی ها بهش میگنم حالا اگر شما به اینا مشغول بشه از اون غایت الغایات میمونی دیگه خودت میدونی از غایت الغایات که اون توحید الهیست از اون مقام بالا از اونها میمونیم اگر بخوایم به اینها نگاه کنیم به علوم غریبه و به نمیدارم دنباله کرامتی باشیم یه چیزی باشیم که این غیر از اون معرفت الله است غیر از اون من عرف نفسه فقط عرف ربه اون یک شناخت الهی است که اون باید از همه اینا بگذاریم اینی که بعضی ها میبینی تو همین ها توقف پیدا میکنن خب این که یکی از ارکان مستعاذن بهه که اون هم خداست خب دیگه روشنه که ما باید دست توسلمون به او باشه توجهمون به او باشه چه در عبادت چه در غیر عبادت انقطاع داشته باشیم به او همین که تو منازل شعبانیه همین ما میخونید شما رب حبلی کمال الانقطاع الیک و ان ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجابای نوری میگه اینا رو پارش کن برو جلو خب از حجابای نوری یکم همین طی الارض و همین کرامت های که بعضی ها با آب و تاب میگن همین ها دیگه حجاب میشه حالا در این زمینه بحث زیاد ما وقت نداریم خودم هم حالم مساعد نیست که زیاد صحبت کنم بعد رکن چهارم میاد مستعاذن لعجله اینکه برای چی ما باید پناهان ببریم هدف چیه هدف اون توحید خداست اون هدف برای اینکه این مراحل رو بگذرونیم باید به اونجا برسیم خب اینم مراتب داره سیر سلوک مراتبی داره خب شروع میشه همینطور یکی بعد از دیگری نفی خواسته های شیطانی نفسانی رذایل اخلاقی نفی خواطر تمرکز در یاد حضرت حق اینها مراتبیست که خب هم استاد میخواد هم سیر میخواد هم اربعینیات لازم داره خیلی مسائل هست که اینجا برای اون مستعاذن له یا مستعاذن لعجله این رو ما باید بکنم حضرت امام هم اشاره کردن تو همین کتاب شما برید مراجعه کنید از صفحه 270 تا صفحه 86 16 صفحه درباره همین مسائلی که من کلیاتشون براتون گفتم ایشون جزئیاتش رو هم بیان کرده در اونجا به همین مقدار اکتفا میکنیم از خداوند مسئلت داریم که خودش به ما لطف کنه و در اثر همین لیالی و ایام شریف این ماه و سپس شهر الله اکبر رو در پیش داریم بتونیم انشاءالله خودسازی رو بیش از پیش انجام دهیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.